بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام به حضور اساتید، پژوهشگران و همه عزیزانی که در این کنگره علامه مجلسی شرکت کردند، بحثی که خدمتتون قرار ارائه بشه در واقع یک گونه شناسی از مطالعات غربی در مورد علامه مجلسیه. اصطلاح مطالعات غربی حالا به جای مستشرقان به این خاطره که ما از ایرانی هایی هم که در واقع در فضای غرب تحصیل کردن اینا هم توی این گونه شناسی آوردیم. از سال 1815 که در واقع نفر اولیه که از مستشرقان در مورد علامه مجلسی صحبت کرده شروع شده و تا سال 2026، یعنی هر آن کسی که تو این سالها از اولین نفر که 1815 تا خرداد همین 1605 که آخرین کنفرانس در کانادا بود در مورد علامه مجلسی، در حقیقت همه این آثار دیده شده. حدود 50 اثر بررسی شده که مال حدود 42 الی 43 در واقع مستشره. به دلیل اینکه خیلی به قول معروف تناقض و ضد و نقیض وجود داره بین این افراد، ما مجبور شدیم اینا رو توی گونه های مختلف قرار بدیم. خب از این 50 اثر، ما کل این 50 اثر را در حقیقت در 7 گونه قرار دادیم. اولا که استقراست، یعنی ممکنه یه نفر زیادش کنه یا کمش کنه، حصر نیست. ثانیا برای این که این آراء ضد و نقیض رو جمع کنیم، از 3 تا در واقع سنت نظری کمک گرفتیم. اینا رو من خیلی توضیح نمیدم چون شاید خیلی فضاش نباشه، ولی فقط در حد یکی دو خط که چه شکلی ما این 50 اثر رو تو 7 گونه قرار دادیم. اولیش جامعه شناسی معرفت با تکیه بر آراء کارل مانهایم که معتقد است اندیشه ها در خلأ شکل نمیگیرند. یعنی پرسش هایی که یه محقق مطرح میکنه این بازتابی از سنت فکری، دغدغه زمانه و اینکه جامعه مخاطب چی ازش توقع داره. یعنی هر حرفی میزنه این قرار نیست واقعیت را به ما و واقعیت نشون بده. این مبنای اول که بهش تعبیر میکنن به جامعه شناسی معرفت، و خب سردمدارش هم توی غرب کارل مانهایمه، کتابش هم به همین اسمه. مبنای نظریه دوم نظریه روایت تاریخی مار هایلن وایت. ایشون میگه که یه نظریه‌ای داره به نام پیرنگ سازی روایی که میگه مورخ روایت رو میچینه با انتخاب خودش. یعنی اینطور نیست که هرچی میگه بدون فیلتر ذهنش باشه. یه نمونه بارزش که حالا معرفی میکنیم، مثلا این سفرنامه شاردن را که یه فرانسویه توی ایران در زمان علامه مجلس نوشته، بعضی از محققین معتقدن اون فرانسه را اومده با عینک فرانسه داره ایران رو توصیف میکنه. این نظریه روایت تاریخی بهش میگن که هر مورخی با انتخاب و چینش داده ها روایت خاص خود را میآفریند، نه اینکه لزوماً همه را ببینه، همه پازل ها را بذاره کنار هم و یک واقعیت را آنچنان که هست ارائه دهد. و چارچوب نظریه سوم تحلیل گفتمانی انتقادیه که با آثار میشل فوکو و ادوارد سعید استفاده کردیم، که در حقیقت میگه که پارادایم های مسلط تبدیل میشن به حقیقت های دانشگاهی. یعنی اگر یه چیزی حالا مرسوم شد، جا افتاد، دلیل نیست حقیقت باشه. اونی که قدرتش بیشتره اون میشه حرف رایج آکادمیک دنیا، نه الزاماً اونی که درست تره. هر کی زورش بیشتره حرفش هم بیشتر شنیده میشه و در حقیقت خب حالا با توجه به این سه تا چارچوب نظری ما پنج بُعد تحلیلی رو طراحی کردیم. اینکه این مستشرق موقعیت دانشگاهیش چیه، دیسیپلین علمیش چیه، چی خونده، دو پرسش محوریش چیه، یعنی اون دغدغه اصلی چی رو میخواد جواب بده، سه روشش چگونه است، چهار مخاطبش کیه و پنج منابعش چیه. پس ما با پنج تا ملاک اومدیم این مستشرق رو خوندیم. البته اینم حالا باید بگم که این بافت هایی هم که توی این سالها بوده مؤثر بوده. از قرن 19 هم تا میانه قرن 20 هم اون بافت غالب بافت شرق‌شناسی کلاسیکه که در واقع توی این دوره دغدغه اصلی پژوهشگران شناسایی نسخه شناسی ترجمه است و مثلا توی این دوره مجلس علامه مجلسی بیشتر مؤلف یه دایره‌المعارف عظیم معرفی میشه. روششون هم بیشتر فیلولوژیک یا همون نسخه شناسی و متخونیه. بافت دوم از میانه قرن دوم که نظریه مدرنیته است و علامه مجلسی توی این بافت بیشتر نماد جذب‌گرایی و تعصب مذهبیه و عامل زوال صفویه. بافت سوم تاریخ اجتماعی که از دهه قرن 20 شروع شده و بافت آخرم بازاندیشی انتقادی و پسا استعماری. خب حالا اینا یکم بحثای تئوریک نظری و خیلی شاید برای دلچسب نباشه، یعنی کم خشکه، ولی خب برای تحقیق اینکه یکی از مسائل پرسه چرا هفت گونه و چرا هر فردی رو تو این گونه قرار دادی، این مبانی نظری لازم است. میریم سراغ آثاری که در از سال 1815 حالا یا اکثرش در مورد علامه مجلسی نیست، در مورد صفوی است، ولی در مورد علامه مجلسی صحبت کردن همشون. گونه اول ما بهشون میگیم گونه مورخان زبان. پرسش اصلیشون هم اینه که چی شد صفویه قدرتمند شاه عباسی یهو با این همه قدرت در مقابل افغانها سقوط کرد. سوال اصلیشون اینه افول صفویه چرا، به چه علت. توی این گونه، حالا من فعلا گونه ها رو نام برم بعد برمیگردم هر گونه اشخاص شاخصش هم معرفی میکنم، یا همین الان این پاورپوینت رو بکنم بیشتر واضح تره. خب حالا اینا رو من گفتم سریع، تحلیل گفتم این سه تا مبانی نظری بود و گونه ها. گونه اول مورخان زوالند، چرا صفویه سقوط کرد. نمایندگانشون هم حالا اجمالاً بعد برمیگردم بیشتر توضیح میدم، جان مالکوم، ادوارد براون، لاکهارت و سیوری. گونه دوم فیلولوژیست ها. فیلولوژیست یعنی اینکه رفتن سراغ متن ها و نسخه ها. پرسش اینا اینه که چگونه میدانید چرا صفویه سقوط کرد و کار ندارید، از کجا میدونید. روششون هم نقد اسناد. نمایندگان مهمشون هم مینورسکیه، کولبرگه و برونر، حالا بازم هستن معرفی میکنم. گونه سوم مورخان اندیشن. سوال اصلشون اینه که تحولات درون گفتمانی شیعه چگونه شکل گرفت، که نمایندگانشون هم هانری کوربن، سید حسین نصر، امیر معزیه و حالا خب کالین ترنر هم هست که حالا بیشتر توضیح میدم. اینا معتقدن که در حقیقت علامه مجلسی تفکر باطنی شیعه اصیل را که یک تفکر باطنیه تبدیلش کرده به یک تفکر برونگرایی و ظاهری. حالا صحبت میکنم در موردشون. گونه چهار مورخان اجتماعی هستند که اینا دیگه مال دهه های جدید هستند که علامه مجلسی از نظر اجتماعی چی کار کرده، مثلا دین رو تو عامه مردم پخش کرده، زیارت و گذاشته جای حج و با این باعث شده که تشیع تو کف جامعه بیشتر اثر به حال و طرفایی که حالا میخونیم. نمایندگانشون هم امیر ارجمند، کاترین بابایان و مریم معظم که هر سه نفر هم ایرانی هست و در دانشگاه خارج از کشور تحصیل کردن. گونه 5 که امروز در خدمت آقای نیومن هستیم تو همین گروهه اینه که اصلا چگونه این تصویری که غرب از علامه مجلسی ساخته چگونه درست شده، یعنی خود مطالعات علامه مجلسی رو بررسی کردن، چه شکلی غربی ها به این نتیجه رسیدن که علامه مجلسی حالا ظاهرگراست، عامل مثلا زوال صفوی است یا هر چیزی، خود این مطالعات را به نقد کشیدن. این هنر امثال آندرا نیومن اینه که معتقده مطالعات گونه اول که معتقدن علامه مجلسی عامل در واقع افول صفوی است، اصلا این نوع مطالعات الان غلط حساب میشه و علمی حساب نمیشه. گونه 6 ناقدان مدرنیستی هستند که میگن چرا ایران حالا به مدرنیته حالا نرسید کامل، و در واقع نظرشون اینه که امثال علامه مجلسی مانع مدرنیتن. امثال علی رهنما کتابش هم ترجمه شده از مجلسی تا احمدی نژاد و معتقده که توهماتی که آقای احمدی نژاد مطرح کرد در مورد حاله نور ریشش بحث نور علامه مجلسی، مثلا یه حرفای فاز روشن فکری دارن امثال حالا عبدالکریم سروش مثل رهنما نیست، بعد برمیگردیم صحبت میکنیم، و یان ریچارد که یه فرانسویه ولی توی این گونه قرار گرفته. و گونه 7 کسایی هن که در واقع فقط توصیفگر باورهای شیعی هن واسه مردم، و ما یه مورد خیلی خوب داریم، اونم یه مبلغ مسیحیه به نام دونالدسون که در حقیقت اومده علامه مجلسی و بها رو بسیار توصیف کرده. خب تا الان که خسته نشد، اگر ما تا الان چی گفتیم؟ 7 گونه بر اساس 3 مبانی نظری. من سعی میکنم زود تمامش کنم که اگر سوال هم مطرحه پرسیده بشه. ما حالا میخوام سیر زمانی این افراد رو با هم یک نگاهی داشته باشیم. اولین کسی که علامه مجلسی رو در کتب غرب مطرح کرد یک در واقع دیپلمات و کارگزار ارشد کمپانی هند شرقیه به نام جان مالکوم. جان مالکوم اولین کسیه که اتیکت متعصب یا بیگت را به علامه مجلسی زد. کتابش هم The History of Persia 2 جلد تاریخ ایران که آخرین چاپش هم 2011 دانشگاه کمبریج چاپش کرد، یعنی کتاب هنوز دیده میشه، و معتقده که سلیم و نفس بودن شاه سلطان حسین خیلی بیشتر ضرر زد از مثلا عیاشی های شاه سلیمان، به این دلیل که در واقع اومد و روحانیون و فقهای متعصب مثل علامه مجلسی رو در رأس گذاشت و باعث یواش یواش زوال صفویه شد. مالکوم یه سیاست مداره، آکادمیک نیست. منبع اصلی که مالکوم در این کتاب استفاده کرده کتاب زبدت و تواریخ محمد محسن مستوفیه که در حقیقت به فرمان نادرشاه این کتاب نوشته شده، و حالا دیگه ما فقط توصیف میکنیم و وارد رد و تحلیل و اینا نمیشیم، فرصت نمیشه. دومین نفر 1924 در حقیقت اولین کسی که به صورت آکادمیک علامه مجلسی رو مطرح کرد ادوارد براونه، در کتاب تاریخ ادبیات ایران 4 جلد به فارسی هم ترجمه شده، که توی این کتاب در واقع ادوارد براون اومد و گفت علامه مجلسی قدرتمندترین و متعصبترین مجتهد عصر صفویه که کارنامهش تعقیب بیرحمانه صوفیانه. منتها خطای مهمی که در واقع روش شناسی که براون انجام میده به خود کتابای علامه مجلسی اصلا ارجاع نمیده و منابعی که میاره، حالا حرفایی که میزنه اینه: تولید کننده بهارالانوار، فارسی نویش تا ایمان را عمومی کند و علم را از انحصار علما خارج کرد، آزاردهنده و تعقیب کننده صوفیان و منابع دست دوم، همه دست دوم، یعنی منابع برام که یکی از قصص العلمای تونکابونیه که پر از اشتباهه، انوار نعمانیه در حقیقت سید نعمت الله جزائریه و رازوت جنات محمد باقر خانساریه. یکی از اشتباه فاحشی که مثلا این برام کرده، توی یه جایی علامه مجلسی از پدرشون در دفاع میکنه توی رساله اعتقادات که پدر من در حقیقت اول با صوفیه خوش رفتاری میکرد که بتونه روشون تأثیر بذاره، هدایتشون کنه، ولی همین داستان رو این آقای تونکابونی میگه، یه جوری توصیف میکنه که مثلا پدر علامه مجلسی یه نقشه داشت که اینا رو نزدیک کنه و بعد قلقمشون کنه، یعنی یه چیزی که جنبه هدایتی داره رو به صورت جنبه خیلی بد توصیف میکنه و برام وقتی میخواد نقد کنه از این قصص العلمای تونکابونی نقد میکنه و اصلا سراغ منابع اصلی رساله اعتقادات نمیره. این ادوارد براون کسیه که به قول معروف در غرب تا مدت‌ها این تفکر منفی توی از علامه مجلسی رو جا انداخت. 1933، اینا دیگه زمانی دارم توصیف میکنم، اونها رو میگم. مثلا دونالدسون بعد از در واقع ادوارد براون کتابو مینویسه، ولی از نوع گونه هفته، فقط توصیف میکنه، ارجاع به بهار خیلی داره. یه آمریکاییه که در حقیقت 16 سال در مشهد زندگی کرده، مبلغ مسیحیه و در حقیقت توی این کتاب بیشتر زندگی نامه علامه رو میگه و بحثای سیاسی مطرح نمی‌کنه که علامه مجلسی حالا نقشی تو زوال داشته یا نه. برای همین ما دونالدسون رو جزء گونه 7 کسایی که عقاید شیعه رو میخواد برای جامعه مسیحیت توصیف کنه آوردیمش. 1943، مینورسکی. خب مینورسکی تو گونه چند بود؟ اگه یادم باشه تو گونه 2 بود. کسایی که سوال اصلشون چیه؟ چگونه به این نتیجه رسیدی؟ یعنی میخوام برن سراغ متنها. مینورسکی یک کتاب تذکرت الملوک در حقیقت روسیه و تذکرت الملوک را برمیداره تصحیحش کنه و خب در دل علامه مجلسی هم یه حرفایی رو میزنه. یه اشتباهی کرده، یعنی مینورسکی با این که هدفش اینه که متنها رو بخونه، متنخونی کنه و علامه مجلسی رو احیا کننده یه مشهور شیعه میدونه، اینه که یه میر محمد باقریه در این کتاب تذکرت الملوک که فکر میکنه این میر محمد باقر علامه مجلسیه و مؤسسه مدرسه چهارباغه، در حالی که این میر محمد باقر خاتون آبادیه و کار به علامه مجلس نداشته. این اشتباه بعد در ادامه خیلی ها این اشتباه رو تکرار کردن، حتی تا سال 2012 کتاب نوشتن هنوز این اشتباه مینورسکی مطرح بود با اینکه تصحیحش کرده بودن. خب مینورسکی این کتاب رو تصحیح میکنه و در واقع جزء کسایی که در مورد علامه مجلسی به این اشاره میکنه که در حقیقت احیا کرد تشیع رو. خب حالا شاید همه رو من بخوام بخونم خسته کننده باشه، همه وقت هم پس من بگید که پرسش و پاسخ هم باشه. شاگرد ادوارد براون لاکهارت کتابی داره به نام سقوط سلسله صفویه. ایشون شاید بگیم مهمترین فردیه که دیگه خلاصه هرچی دلش میخواد در علامه مجلسی میگه و جزء گونه اوله و معتقده که حالا اسم کتابش هم The Fall of the Safaviyyah Dynasty، میگه یک ظاهرگرای خشک و متعصبه، میگه علامه مجلسی فیلسوفان ارسطویی و افلاطونی رو پیروان یونانیان کافر میدانست، همون اندازه که با اهل سنت مخالف بود با صوفیان نیز مخالف بود. میگه که اگرچه مدرک قطعی وجود نداره ولی مسئول آزار یهودیان و ارمنی ها در نیمه دوم حکومت صفوی بود. تک تک این ادعاهای لاکهارت توسط مستشرقین بعدی رد شده بود. مثلا پیرو به یونانیان کافر که مثلا علامه مجلسی اصلا با یونانیان ارتباط نداره، همین نیومنی که الان باش بخوایم صحبت کنیم یک مقاله نوشت و در مورد طب و میزان استفاده ای که علامه مجلسی از طب از یونانیان میکنه، یا این آزار یهودیان، یه خانومی حالا میرسیم، خانم مورین یه یهودیه سوائق الیهود علامه رو میخونه و میگه خیلی منصف علامه مجلسی، یعنی تمام این ادعاهایی که در گونه اول، همون گونه مسلط غرب، گونه ای که هنوزم که هنوزه به دلیل همون علتی که گفتم قدرت دستشون هنوز هست، اینا رد شده. الان لاکارد ادعا میکنه مجلسی در ازای مشارکت در تاجگذاری سلطان حسین از شاه درخواست کنه که شراب ممنوع بشه، کشمکش های دست جمعی و حالا کبوتر پرانی و اخراج صوفیان از اصفهان و ادعاهایی که حالا این لاکارد داره. نفر بعدی هم از این گونه اول مارشال هادسونه، نام آمریکاییه، کتابی داره به نام ماجرای اسلام و تقریبا همین حرفا رو و علت این که در واقع صوفی صفوی سقوط کرد رو میگه که با همین این که در واقع صوفی رو از بین برد علامه مجلسی و آزار سنی ها باعث شد که صفوی ضعیف بشه. خب از سال 1968 یک گونه ای از مجلسی شناس ها و در واقع تشیع شناس ها اومدن و شیعه ای که در اروپا مطرح کردن یک شیعه باطنی، یعنی یه خوانش عرفانی از شیعه که کار هانری کوربن و توی الان سید حسین نصر و امیر معزی، اینها خوانشی که از تشیع داشتن با عملا کارای علامه مجلسی نمی‌سازه، چون علامه مجلسی حالا بذاریم حرفای خودشون بکنه، خود سید حسین نصر در همایش استراسبورگ 1968 معتقده که در واقع مجلسی سخنگوی بسیار قدرتمندی بود که داره شخصیت قشی و ظاهری و با تصوف سازمان یافته به شدت مخالفت میکرد. ببینید این فکری که توسط امثال سید حسین نصر و اینها در واقع مطرح شده الان برای خیلی غربی ها تشیع مساویه با تصوفه و برای همین با علامه مجلسی چون مخالف صوفیه بوده خیلی دید خوبی ندارن. 1977 حامد آلگار که یه آمریکاییه که مسلمون میشه، اولم سنی میشه و بعد تشیع میشه، شیعه میشه، در حقیقت اوایل کار یک مقاله می‌نویسه شیعه‌گری و ایران در قرن 18 هم که جزء گونه اول حساب میشه، ولی مقاله اخیرش کاملا در گونه پنجم، یعنی مانند نیومن، کسایی که نوع مطالعات قرار زیر سوال بردن مطرح میشه. راجر سیوریه کتابی داره به نام ایران under the Safavi، ایران تحت حکومت صفویان، که همون حرفا رو در حقیقت گونه اول تکرار میکنه. نفر بعدی گونه اول هما کاتوزیان که همون همایونه، توی اروپا بهش میگن هما کاتوزیان، کتابی داره به نام اقتصاد سیاسی ایران که در حقیقت یه جورای جزء علامه مجلسی رو جزء رهبران مذهبی دنیوی میدونه و در حقیقت همون فاز زوال صفویه رو مطرح میکنه. خب من میام حالا از بعضیشون میگذرم. این آقای سعید امیر ارجمند خب چون خیلی مهمه و جزء گونه چهار حساب میشه، کتابی داره Shadow of God، سایه خدا و امام غایب. در واقع ایشون اومده و علامه مجلسی از اجتماعی بررسی کرده و نقشی که از داره اجتماعی و اون دینی که تو چه شکلی میشه تشیع رو و یه دین رو تو جامعه به قول هم جا انداخت، که یکی از حرفایی که میزنه مثلا میگه ایشون به جایی که تمرکز رو بود روی زیارت کتابای فارسی نوشت و یه شباش این تشیع رو توی ایران جا انداخت. و البته خب حرفایی این که علامه ضد سنیه، ضد عرفانه، ضد فلسفه است، مخالف مشروبات الکلیه، ترویج دهنده اجبار در تغییر مذهبه، این حرفای تکراریه که باز هم از اینا داریم این شخصیت هم. خب مجان مؤمنه، ایشون هم تقریبا همین حرفا رو میزنه، کتابش هم درآمدی در اسلام شیعیه و در حقیقت اقدامات علامه رو همون سرکوب سنی‌گری و مؤمن تاکید می‌کنه دولت سلطان حسین هیچ تلاشی برای کنترل فعالیت‌های اون نکرد و شاه تحت نفوذ علامه قرار داشت و ضدیت مجلسی با اهل سنت را با حمله افغان‌ها مرتبط می‌داند. کلا گونه اول این قضیه رو خیلی بولد می‌شن که علامه مجلسی یک باز ضد علوم عقلی و علوم عقلانی تو جامعه کم رنگ کرد و دو ضد سنی ها و واسه حمله افغان ها شد. محمد علی امیر معزی که ایشون هم از شخصیت هایی که تو گونه در واقع سوم قرار میگیره و تشیع رو ذاتن باطنی میدونه و لذا علامه مجلسی یک کسیه که اومد مجتهد متکلم را به جای امام نشون. ادعای آقای امیر معزی اینه که علامه مجلسی مجتهد متکلم را یا فقیه متکلم را به جای امام نشون و اسلام تشیع اصیل ذاتاً سیاسی نیست و اگر سیاسی شد به خاطر علامه مجلسیه. خب این خانم ورا مورین که خیلی در حقیقت از کساییه که یهودیه و رساله صوائب الیهود علامه مجلسی اومده خونده و بعد از خود در حقیقت بعد از خوندن این کتاب رساله صوائب الیهود معتقده که علامه مجلسی تحلیلی که میکنه اینه که لحن نسبتا معتدلی دارد و به وضوح باید تصویر خشنی که از علامه مجلسی توی غرب واسه ما یهودی ها ساختن باید سایه دار بشه، باید عوض بشه. این رساله صوائب الیهود اینو نمیگه و یه تحلیلی داره که من فقط از ایشون این تحلیل رو شنیدم که میگه که شاید بتوان گفت اگر در حقیقت تشیع پس از حمله افغان ها بازم به ایران برگشت و سنیگری در ایران نموند به خاطر علامه مجلسی بود. یعنی کارهایی که علامه مجلسی کرد حتی با این که مثلا سنی ها محمود افغان و اینا کشور رو گرفتن ولی ایران بازم به تشیع برگشت به خاطر اقدامات علامه مجلسی بود. و خب برای جامعه یهودی چون خودش هم یهودیه از کسایی بود که یواش یواش این سوال رو مطرح کرد برای مستشرقان که خودمون باید بریم سراغ منابع و این حرفایی که مثلا امثال لاکهارت، براون اینا نقل میکردن جای تأمل داره. سال 2000 یه ژاپنی به نام ماتسونگا بازم رفت سراغ خود کتاب علامه مجلسی، کتاب در واقع عین الحیات رو بررسی کرد و مرآت العقول رو و کلن از یه بحثی رو در مورد ولایت فقیه مطرح کرد که در حقیقت معتقده که ولایت فقیه که بعد توی ایران مطرح میشه اصلش مال علامه مجلسی. یعنی دیگه اینا محققایی هست که یواش یواش میرن خود منابع رو میکنن. از کسایی که از سال 2000 به بعد دیگه ما کسایی داریم که دارن شک ایجاد میکنن که اصلا نوع مطالعات علامه مجلسی باید عوض بشه. مثلا این خانم شعله کوین، اینم یه ایرانی که دانشگاه کالیفرنیا درس میکنه، خوندن اومده گفته که در حقیقت تاریخ نگاری هایی که ما داریم اینا بی طرف نیستن. حالا یه ثبوت یعقوب خان رو بررسی عینی کرده و گفته که اینا همش، حالا کتابش هم اینه در واقع نقد روش شناختی بنیادی و نشون داده که جهتگیری ها زیاده و باید ما یک بازخوانی کنیم. در واقع اهمیت کار شعله کوین واسه مطالعات علامه مجلسی اینه که در حقیقت یک سوال جدی به وجود آورد که مطالعاتی که سالها در غرب انجام می‌شده باید روش شناسی عوض بشه. این آقای کالین ترنر که حالا فردا هم در موردش صحبت بسیار خواهیم کرد، یک کتابی داره به نام اسلام without الله، اسلام بدون الله، و یکی از کتاب‌های جدیه که در نقد علامه مجلسی نوشته. معتقد ما 4 نوع مسلمون داریم: سنی ظاهرگرای خدا محور مثل ابن تیمیه، ایشون میگه سنی باطنی خدا محور مثل حالا صوفیه سنی، شیعه باطنی خدا محور مثل صدرا و حیدر آملی و احسایی اینا، شیعه برونگرای امام محور و نماینده اصرشم علامه مجلسی و کسی که میگه یک اومد امام آجا خدا گذاشت و یک شیعه جدید و خیلی مفصل بحث کرده جناب دکتر مدادی که فردا تشریف میارن کتابو نقد کردن که خیلی ارجاعاتی که میده مثلا ارجاعات خود این ترنر مثلا وقتی میخواد مقایسه کنه علامه یه علامه مجلسی رو مقایسه کن مثلا کافیه ببینید چقدر در مورد عقل حرف میزنه در مقابل توحید ایمان، ولی مثلا این حق و یقین علامه مجلسی اینطوری نیست، یعنی به جایی که کافیه با بهار مقایسه کنه که مثلا کافی 36 تا حدیث تو عقل داره بهار 126 تا حدیث داره اینا رو بررسی نمیکنه، یه جور قصد حالا ما کاری نداریم، ولی خب خیلی کتاب مغرضانه ایه و نقد خوبی هم نوشته شده، حالا فردا این بحثش بیشتر مطرح میشه. اینم جزء کساییه که در واقع جزء تاریخ اندیش است، یعنی کسایی که علامه مجلسی ها نمیخواد سوالش این نیست که چه نقشی تو زوال صفویه داشته، چه نقشش تو امور اجتماعی چیه، بیشتر فکر شیعی رو کار داره که یک تشیع به قول علی شریعتی تشیع صفوی در مقابل تشیع علوی که اینا حالا میخوام فقط با فضایی که در مورد علامه مجلسی هست آشنا بشید. از کسای دیگه ای که اومد در حقیقت این نوع نگاه رو نقد کرد و گفت در همایش ایران جهان در عصر صفوی سال 2002 خانم در حقیقت مکیبه که اومد گفت که همین که بهتون گفتم در حقیقت اومد گفت این کتاب ژان شاردنه که سفرنامه‌اش در واقع بیشتر در مورد فرانسه معاصر نوشته در مورد ایران، یعنی اومد یه سری سوال مطرح که این هم داره با نگاه فرانسه ایران رو میخونه، نمیتونی بگی هر چی میگه داره با نگاه یه ایرانی میخونه. و یکی دیگه هم که تو همین فضا بود اشتفان راکنسی که ایشون هم اومد کمفر رو به همین اشکال رو بهش گرفت. از کسای دیگه که تو مسائل اجتماعی نوشته خانم شیرین مهدویه 2003 مقاله نوشته بر اساس هویت المتقین علامه مجلسی زن رو بررسی کرده، البته ایشون نگاهش منفیه به خاطر اینکه کامل همه آثار رو ندیده. کاترین بابایان ایشون هم در حقیقت مسائل اجتماعی رو بررسی کرده در کتاب عرفا شهریایان شهریارایان و مسیحا، در حقیقت اومده علامه رو شریعت مدار میدونه و در حقیقت کاری که کرده اومده نقش علامه مجلسی رو توی جامعه شیعی که الان این شکلی شده بررسی کرد. یکی چقدر دیگه؟ خب 5 دقیقه تمام. ویلیام فلور که اونم خیلی آدم مهمیه در اینکه این نقد یکی از ادعاهایی که زیاد میکردن که علامه مجلسی صوفیا رو از اصفهان بیرون کرده، ایشون با در حقیقت استناد به منابع دست اولی که در توی در حقیقت هلند بوده اثبات میکنه که تا آخرین دقایق حکومت صفوی صوفی ها در اصفهان نفس میکشن و در منبع هلندی، و این ادعایی که سالها مطرح بود که علامه مجلسی صوفیا را قلقم کرد زیر سوال برد. حالا چون دیگه خیلی وقت نداریم من حالا فقط در حد اسمشون بشنوید. مایکل آکسورفیه 2007 کتاب تاریخ ایران امپراتوری ذهن، ایشون هم جزء همون گونه زواله و از شخصیت های مهم که باید بدونید این راینر برونر آلمانیه، دایت و معارف ایرانیکا سال 2011 رو نوشته و اون دو نوع نگاه در مورد علامه مجلسی وجود داره و اون نگاه منفی رو فقط بازتاب نمیده. دیگه از کسایی که اجتماعی کار کردن خانم مریم مؤذن دگردیسی نهادی اومده اجازات علامه مجلسی و فضای علمی و چه شکلی جامعه علمی اون روزا بررسی کرده و یک آموزش عالی شیعی، کتابی نوشته 2018، شکل گیری یک منظره مذهبی آموزش عالی شیعی در ایران صفوی. آقای متیو پیرس ایشون هم اومده کاریزماتیک بودن تشیع و اینکه کتابی نوشته نام 12 انسان معصوم و تحلیلش اینه که در حقیقت علامه مجلسی اومد بر اساس بعد کاریزما بودن شیعه، بر اساس مبانی جامعه وبر نوشته، یک جامعه یک کاریزماتیک را در واقع ساخته که خب خیلی یعنی حرفا میزنن. یه خانم ماریو دکاک هم هست کتابش حتی جامعه یک کاریزماتیکه، منطقه در مورد تشیع اولیه میگه. متیو پیرس میگه علامه مجلسی این قضیه را خیلی بردش کرد. عباس امانت که یکی از سوالای جدی که پس از این همه سوال نقدی که این مطالعات علامه مجلسی باید بازخوانی بشه، 2017 کتاب عباس امانت یکی از پرفروش ترین کتاب ها میشه و هنوز هم همون حرفا تکرار میشه. یعنی گویا انگار نه انگار که این همه دانشمند متفکر اومدن که گفتن باید نوع نگاه عوض بشه، ولی بازم این 2017 این نگاه هنوز وجود داره. دیگه از کسایی که از آخرین کسایی که کار کردن آندره نیومنه که مقاله 2021ش مینه که ایشون معتقده که معرفت باید استعمار زدایی بشه و مطالعات علامه مجلسی به مثابه، اسم مقالهشون اینه، به مثابه
باقر مجلسی،
آره، ایده ما باقر مجلسی مسابقه ایده ایران عصر صفوی. یعنی اگر میخوان ایران عصر صفوی و نوع مطالعاتشو و خود دقیق بشناسید، و علامه مجلسی رو کامل بشناسید. ایشون نقد میکنه که سراغ منابع اولیه چرا باید بریم، باید اون شبونه که رد شده تکرار نشه. ولی خود نیومن حالا امروز بیشتر در مورد ایده خودش صحبت میکنه، معتقده که هنوز این پارادایمی که اون به قول حرفایی که ادوارد براون و لاکهارت در سال 1924 شروع کردن، هنوز 2017 تکرار میشه و هنوز برای تغییر این پارادایم باید کاری کرد. این پارادایمی که شیعه اصیل مساویه با تصوفه، این که علامه مجلسی کی گفته مثلا حالا اگر این برون گرایی و اگر کسی به شریعت اهمیت داد لزوماً دیگه ظاهرگراست و باطنگرا نیست، این تفکراتی که در تشیع اگر ما بتونیم توی این کنگره، حالا این یعنی یه این کنگره هدفش اینه کسایی که علاقه‌مندن بیان سمت این داستان، اگر بشه تصوری که از علامه مجلسیه عوضش کرد، در اون تصور مثل تشیع خیلی تأثیر میذاره. نکته آخر هم این که علامه مجلسی تا قبل از انقلاب اسلامی بیشتر به عنوان مثلا یک کسی که بحث سیاسی بررسی میشه، پس از انقلاب اسلامی چون اروپایی ها فکر میکردن که در حقیقت اسلام هم مثل مسیحیت با ظهور مدرنیته از بین میره، پژمرده میشه و هیچکی توقع نداشت حالا یه حکومت بیاد، انقلابی بیاد، دینی بخواد تو متن زندگی انسان ها بیاد. خلاف روال تاریخ بود انقلاب اسلامی، برای همه اینا توش موندن و مطالعات پس از انقلاب اسلامی دوباره دین اومد توی این تحلیلاشون. لذا یه تفاوت عمده بین کتابایی که قبل از انقلاب 1979 انقلاب اسلامی هست و بعدش اینه که دین قبلش کم رنگه و بعدش دوباره توی تحلیلاشون اومده. و حالا این اجمالی بود از مستشرقینی که در مورد علامه مجلسی صحبت کردن.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما. سلامتی آقای هادیان، این صلوات بفرستید.